در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یعقوب منا، یوسفت افتاده در این چاه. یعقوب منا، یوسفت افتاده در این چاه. دیریست که خون می چکد از پیرهن ما. بر مانع خورشیدی آن خون ستاره است، یا مانده بران تکه‌ای از پیرهن ما. امروز بیا سبز برویم که فردا کاری نکند حسرت و کاری نکند آه. یا ایتها نفس بخوانیم و بکوچیم، و از مرگ نترسیم، توکل تو علی الله. این شنبه و آدینه به تکرار مرا کشت، این شنبه و آدینه به تکرار مرا کشت. تا چند صبوری کنم ای جمعه ناگاه؟ اللهم عجل لولی کل فرج. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوبم در هر کجا که هستید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. آقای دکتر رفیعی، سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله عزاداری های همه بینندگان عزیز ما مقبول درگاه حق باشه و در ادامه این ایام هم انشالله عزاداری ها استمرار داشته باشه و هممون همواره به یاد کربلا و امام حسین علیه السلام و به یاد رشادت ها و شجاعت های اونها باشیم.
انشالله. روزهایی که ما خدمت های دکتر رفیعی هستیم، در بعضی از جلسات به سوالات شما به صورت موضوعی پاسخ میدن آقای دکتر. خیلی این پرسش و پاسخ به صورت موضوعی که یک موضوع واحد رو در موردش صحبت میکنیم طرفدار داره و امروز میخوایم به سوالات شما در خصوص عزاداری بپردازیم. سوالات زیادی به دستمون رسیده، بعضی از اونها رو انتخاب کردیم که در برنامه امروز مطرح بکنیم و انشالله آقای دکتر رفیعی پاسخ بدن. اگر اجازه بدن آقای دکتر، من اولین سوال رو بپرسم. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام و احوالپرسی، ضمن اینکه من تشکر میکنم از همه دوستان عزیزم که در این مدت به همه دوستان سمت خدا ابراز لطف و محبت کردن و گفتن که عزاداری هاتون قبول باشه، انشالله خیلی ممنون، متشکر از شما. دعاگوی همتون بودیم، انشالله هم که شما ما رو دعا بکنید. گفتن که آقای دکتر، من وقتی که در مجالس امام حسین علیه السلام میشنوم که مثلا امام حسین در آخرین لحظات فلان دعا رو خوندن، یا اینکه حضرت ابوالفضل علیه السلام این رجز رو در کنار شط فرات میخواندند، با خودم سوال میکنم مگه همه اصحاب امام حسین علیه السلام شهید نشدن؟ پس واقعا چه کسی این حوادث رو نقل کرده؟
بله، این سوال یه سوال کلی درباره همه حوادث تاریخی است. در همه حوادث تاریخی که اتفاق افتاده، مثلا قبل از اسلام راجع به حضرت مریم، راجع به عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت یوسف، همه این قصه هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، نه اصلا داستان های غیر دینی، داستان کوروش و اسکندر رو نمیدونم، هخامنشیان و ساسانیان و سامانیان و خب این همه کتاب تاریخ نوشته بله. شده اینا خب چطوری جمع‌آوری شده؟ طبیعتا تمام تاریخ بر اساس گزارش‌های یک سلسله گزارشگران نوشته شده. کربلا 70 و چند نفر یا 100 و چند نفر از یاران امام حسین شهید شدن. اولا 80 خورده زن و بچه باقی موندن، اینا بعدن اومدن به کوفه، بعد اومدن به شام، بعد حدود مثلا 34 سال بعد از قضیه کربلا امام سجاد زنده بودن در این شهر مدینه، امام باقر نزدیک شاید 50 سال بعد از قضیه کربلا زنده بودن. یک منبع این گزارش ها خود ائمه معصومین و خود اهل بیت هستند. امام باقر علیه السلام فرمودن من کودک بودم و پدرم مبتون بود، یعنی شکم درد داشت به گونه ای که نمیتونست از جا بلند بشه، ولی ملاحظه کردم که جدم حسین رو با شمشیر و نیزه و سنگ و چوب به شهادت رساندن.
یعنی یک شاهد ماجرا، یک شاهد ماجرا.
حالا بله. امام سجاد علیه السلام نگاهش به فرزند ابوالفضل العباس افتاد. فرزند ابوالفضل زنده بوده بعد از پدر دیگه، نسلش هم از او ادامه پیدا کرده. تا ایشون رو دید شروع کرد تعریف کردن از باباش، فرمود این فرزند رو میبینید باباش کسیه که جانش رو فدای برادرش امام حسین کرد. در خود زیارت نامه هایی که از ائمه نقل شده، مثلا زیارت امام صادق درباره از ابوالفضل، چقدر از ابوالفضل تعریف شده، تمجید شده. اما رجزها و شعرها و وقایع و اتفاق رو غیر از خاندان پیامبر که حالا حدود 80 چند نفر زن و بچه بودن، اینها خود زینب کبرا، البته زینب کبرا عمرش کوتاه بوده بعد از کربلا، امام سجاد، همسر عرض میکنم که امام حسین، خواهرشون ام کلثوم عمرشون نسبتا طولانی بوده، یه بخشی که اینها بوده. بخش بسیار مهمی هم اصلا گزارشگرانی در کربلا بودن که کارشون این بوده. مثلا ضحاک ابن عبدالله مشرقی بسیاری از قضایای کربلا رو ایشون نقل کرده. ضحاک ابن عبدالله مشرقی جزء سپاه امام حسینه، جزء سپاه عمر سعد هم نیست، از کسانی است که با امام حسین کربلا اومده، منتها از اول طی کرده بود به قول خودمون تمام کرده بود که من میجنگم تا اونجایی که احساس کنم جنگم مفیده، اگر ببینم دیگه اثری نداره من میرم. عصر عاشورا رفت و ایشون مکرر، من تو تاریخ نگاه کنید، تاریخ طبری مکرر میگه ضحاک ابن عبدالله مشرقی میگه من دیدم امام حسین اینطوری خطبه خواند، من دیدم امام حسین اینطوری صحبت کرد.
چون خیلی نزدیک بود، تو سپاه
حضرت هم بود، سپاه بوده. عرض میکنم که افرادی هم از سپاه دشمن در کربلا نقل کردن. خود مختار وقتی اینا رو انتقام میگیره، وقتی مثلا به طرف میگه تو چه کردی، میگه من اینطور تیر دادم به گلوی اصغر، من اینطور آب رو به امام حسین بستم، یا خولی مثلا من اینطور، خب زن خولی هنوز زنده است، خود خولی زنده است، اینا یه سری تعریف کردن برای مردم. هزاران نفر آدم از کربلا برگشته، هزاران نفر آدم از کربلا برگشته. تعجب میکنم از این سوال که ایشون میگه امام حسین و یارانشون شهید شدن، کی اینا رو رسونده؟ اونایی که زنده بودن، ناف ابن هلال ابن نافع جزو گزارشگرانه، حمید ابن مسلم، خب این آدم بیشتر قضایا رو نظاره‌گر بوده. خودش میگه من یه وقت دیدم یه جوان و جوانی سوار اسب شد، مثلا با عجله هم وارد شد، دیدم از گوشه چشمش اشک میریزه، تعجب کردم، بعد که رجز خوند فهمیدم قاسم ابن الحسن، اینطور رجز خوند، اینطور وارد شد. اینا طبیعتا
لحظه به لحظه مینوشتن و ثبت
میکردن، لحظه به لحظه ثبت کردن، بیان کردن. پشتوانه بسیار قویی دارد از خود ائمه، از خود سپاهیان، حتی سپاهیان دشمن. مثلا شما فرض کنید وقتی همین عمر سعد فرزندش، اینا که آدمای بدی هم بودن، آدمای بدو عرض میکنم، سپاه یزید اومدن تو کوفه، ده جا نقل کردن اینا رو، اصلا یه عده اومدن پیش عمر سعد، ده نفر بودن، عذر میخوام پیش ابن زیاد، گفتن نحنو رززن الصدر بعد الظهر، ما اون ده نفری هستیم که اسبمون رو نعل تازه زدیم و بر بدن امام حسین دواندیم و کاری کردیم که کمر و پشت له شد. رززن الصدر، رز به معنای کوبیدن، یعنی خود این 10 نفر دارن گزارش میدن. عده‌ای از اینا برای اینکه جایزه از ابن زیاد بگیرن، یکی میگه من تیر زدم به قلب ابو عبدالله، یکی میگه من سهم و تیر زدم به دهان ابو عبدالله، یکی میگه من سنگ زدم به پیشانی ابو عبدالله.
خودشون با وقاحت همینا رو میگفتن،
تعریف میکردن این خاطرات رو. مثل الان بعضی عملیات‌های تو جبهه ما، خب عزیزان مثلا همه یه جا از شهید شدن، یکی دو نفر موندن، یا نه بعضی اوقات مثلا فرض کنید دشمن گزارش این نوع حمله رو مثلا داده، ولذا اخبار عاشورا اتفاقا اخبار سهل الوصولی بود، سخت نبود، به دلیل اینکه افراد متعددی حضور داشتن. خود امام معصوم، امام سجاد، بالغ بر بعد از که 20 سالشونه بعد از قضیه کربلا و حضور دارن در صحنه، مجموع اینا رو گزارش کردن برای ما. البته طبیعتا هر گزارشی اینطوره، ممکنه یه درصدی
تحریف داشته باشه،
بله تحریفات داشته باشه، یا نه یه درصدی اختلاف داشته باشه. مثلا یه کسی بگه امام حسین صبح عاشورا مثلا خطبه رو با الحمدلله شروع کرد، که بگه نه با احمدوکه شروع کرد، یه تفاوت های اینطوری.
بله در برابر اون سندهای متخنی که ما داریم
اصلا قابل مقایسه نیست. بله بسیار تقریبا قضایا حساب شده، نقل شده و با دقت هم نقل شده. بله.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ضمن اینکه در ایام ماه محرم دوستان به عزاداری می پرداختند و عزاداری های هم رو به هم گوشزد می کردن که در این مجالس عزاداری ما رو هم دعا بکنید، و یه وقتا این پیام ها در قالب پیامک بود و چه پیام های خوبی هم رد و بدل می شد. در کنار این پیامک های خوب و خوشمضمون و پرمحتوا، یه سری پیامک های هم به دست ما رسید و شاید به دست شما هم رسیده باشه، که این پیامک ها، حالا من اصلا کاری به محتواش ندارم، با حمایت شبکه های ماهواره‌ای متاسفانه و وهابی ها حتی مواجه شد. قطعا میگم این پیامک ها شاید به دست شما و به دست شما دکتر رسیده باشه. نظرتون در مورد پیام ها چیه؟
من اصلا رو پیامک دادن یه چند تا نکته بگم، چون خیلی باب شده، چند جور مطرح میکنم. گاهی پیامک میدن، پیامک خوبی هم هست. مثلا فرض میکنید میگن آقا امشب شب میلاد امام زمانه، شما 100 تا صلوات بر آقا بفرستید، به 100 نفرم پیامک کنید. کی گفته؟ به چه دلیل؟ شما چه کاری برای مردم تعیین تکلیف میکنید؟ شما شارعی، شما مشرعی. بعدم اگر این کارو انجام ندی یه خبر بدی بهت میرسه، اگر انجام بدی یه خبر خوشی بهت. این شبیه همینا رو یه وقت تو زیارتنامه مینوشتن،
یادت میاد؟ بله.
من همیشه با این مخالف بودم، نه حالا که طلبه هستم،
بله، توی اماکن مقدس
قبل از اینکه طلبه بشم دوران دبیرستانم یادمه که مثلا میگفتم این به نظرم کار درستی نیست، کسی حق نداره که برای مردم تعیین تکلیف اینطوری بکنه. بله یه وقت شما خواهش میکنید آقا امشب همه مثلا به خاطر فرض کنید که فلان موضوع بیم الله اکبر بگیم، همه مثلا فرض کن انفاق کنی،
یا خود شما هم قرار بذارم مثلا همین اتفاق بیفته.
اما شما میای پیامک میکنی به افرادی که نمیشناسی طرف رو، مردم هم میترسن، مردم میترسن. یعنی شما وقتی میگی اینو به 14 نفر پیامک کن، حساب کنید دیگه، یک پیامک 14 نفر، 14 تا 14 تا ضرب کنید، بعد اونو دوباره ضرب در 14 کنید، میلیونی میره بالا. و این کار درستی نیست، چه اون پیام خوب باشه چه اون پیام بد باشه. بله شما می توانید از طریق پیامک احادیث امام حسین رو منتقل کنید، روایات رو، مطالب خوب رو، اشعار خوب رو، اما اینکه اینو باید برای دیگران بفرستین کار درستی نیست. این نکته اول.
خیلی خوب.
نکته دوم، ما پیامک برای دیگران چه برامون میاد چه میفرستیم، نه کورکورانه دریافت کنیم نه کورکورانه ارسال کنیم. ببینیم منشأ این پیامک چی هست. الان این که شما فرمودید، من ده‌ها از این پیام‌ها برای خود من اومده، حالا نمی‌دونم بپردازیم محتواش یا نه یا کلی بحث کنیم، پیام‌های مختلفی که عرض می‌کنم هر کسی یه برداشت شخصی رو، و بخش زیادی هم اینا از القاعات شبکه‌های ماهواره‌ای است، بخش زیادی از روشن فکری‌های منهای دینه، که مثلا به جای این عزاداری برای ابا عبدالله بیایم به فقرا کمک کنیم. ظاهر حرف حرف قشنگیه.
بله.
به جای اینکه به سر و سینه خود بزنیم به سینه دشمن بزنیم. اینا هر ظاهرا حرفای قشنگی. این کسی که این پیامک رو میفرسته، من نمیگم این کسی که برای من و شما فرستاده، نه اونم واسطه است. اون کسی که اصل این رو میسازه و میفرسته، این نه دلش برای امام حسین سوخته، نه دلش برای فقرا سوخته. این میبینه اگر به شما بگه عزاداری ابا عبدالله رو تعطیل کن که نمیکنی. اگر بگه شما بیا پیرو یزید شو که نمیشی، اگر بگه یزید کار خوبی کرد که شما قبول نمی‌کنی. پس بذار با دین به جنگ دین بیایم، با یک کار خوب به جنگ کار خوب بیایم،
با یک ظاهر قشنگ.
این درست مثل اون کاریست که طرف دو تا انار میدوزید، دو تا نان صدقه میداد، بعد به امام صادق هم میگفت کار من درسته چون من دوزیم یه مثلا درجه ای از گناهه ولی صدقه هم ده برابر. این مثل همین است که ما در زمان طاغوت هم باید برخورد میکردیم که میومدن افرادی به اسم دین، به اسم مجلس ابا عبدالله جلوی دین میایستادن. من عرضم اینه، سالی چند میلیون آدم میرن مکه؟ 3 میلیون واجب دیه.
بله، بله.
3 میلیون 4 میلیون.
بله.
خب بگیم خدایا این همه هزینه، 2-3 میلیون گوسفند حالا اخیراً جمع آوری میکنن از بین میره، این همه هزینه میشه، این همه آدم اذیت میشن، چه سالی چقدر آدم میمیرن؟ هر سال اینطوره، یا تو سنگ زدن از بین میرن، یا زیر دست و پا از بین میرن، یا پیر مرد پیرزن از بین میرن. خدایا نمیشد مثلا حالا اینو خوردش کنید در طول سال، بگی یکی ذی قعده بیاد، یکی ذی حجه بیاد، یکی شب بیاد، یکی حتما باید یه مقطع خاصی تو این گرما مردم زور جمع بشن تو عرفات، حتما زور نهم تا غروب تو عرفات. چطور اونجا رو اشکال نمیکنه همون آقایی که میگه که عزاداری امام حسین رو بجاش انفاق کنید؟ چرا اونجا نمیگه تعطیل کنید؟ چون نمیتونه، چون خدا گفته لله علی الناس حج البیت، چون آیه قرآنه. وقتی به اینجا میرسیم خدای تبارک و تعالی، ببینید شما جناب هاجر چند قدم بین صفا و مروه رفت به دنبال آب برای فرزندش، آبم پیدا نکرد و بعد آب جاری شد. امروز خدا تو قرآن میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از شعائر الهی است. هر کسی میره مکه باید این کار هاجر رو انجام بده، از هاجر یاد کنه، از آب زمزم یاد کنه، از منا یاد کنه، به یاد قربانی کردن ابراهیم در منا یک گوسفند قربانی کرد.
بله.
باید قربانی کنه. وقت به قول شیخ جعفر ششتری، ابا عبدالله روز عاشورا اینقدر بین خیمگاه و قتلگاه رفت و آمد، 70 و چند تا جوان و پیر و نوجوان جلوش قطعه قطعه شدند، با لبهای خشکیده به تشنه فریاد زد. اون وقت این نباید تجلیل بشه، نباید تکریم بشه، این چه حرفیه؟ چرا ما برای اصلاح یه جای رو تخریب میکنیم؟ چرا برای اینکه یه جایی رو احیا کنیم من میخوام از آقای شریعتی تعریف کنم آقای دیگری رو بکوبم؟ نه، این نیاز نیست. و لذا این جور پیامک ها به نظر من هدف اصلیش سست کردن عزاداری هاست. این نمیخواد بگه شما چرا عزاداری میکنید، نمیخواد بگه شما چرا انفاق نمیکنید، میخواد بگه شما چرا عزاداری میکنید. ببینید ساده تر عرض کنم،
بله،
تو همین عزاداریای امام حسین انفاقم بیرون میاد.
همینطوره.
تو همین روز عاشورا تو کشور چقدر مردم خون دادن برای سازمان انتقال خون.
بهانش همین عزاداری بود.
بهانش همین. تو همین عزاداری هاست که برای زلزله ها پول جمع میشه. حس هم نوعی تحریک میشه. مردم میان میبینن، آشنا میشن. به عبارت دیگر ما وقتی عزاداری امام حسین رو انجام میدیم، در اون عزاداری چه تو اشعارمون، چه تو مداهیمون، چه تو سخنرانیمون، اونجا میگیم ابا عبدالله بذل مهجتهو، خون داد، پس آقای عزیز تو مال بده، پس داریم چیکار میکنیم؟ به همون انفاقه کمک میکنیم. ما اونجا میگیم ابا عبدالله علی اصغر داد، وقتی هم شهید شد گفت خدایا این امر بر من آسانه، چرا؟ چون در مقابل توست. ای یعنی آقای عزیز تا یه داغ میبینی خودتو نباز. ما از عزاداری و تکریم ابا عبدالله است که به مردم درس صبر میدیم، درس شجاعت میدیم، درس ایثار میدیم، درس فداکاری و به اصطلاح حماسه میدیم.
یعنی اون کسی که امام حسین دارد راحت تر انفاق
بله،
میکنه.
راحت تر انفاق میکنه.
راحت تر
گاندی باید بگه رهبر من توی این قیام امام حسینه. کتاب نوشتن مسیحی‌ها درباره امام حسین، یعنی جمع‌آوری شده امام حسین و مسیحیت، چقدر شخصیت آیه غیر مسلمان از امام حسین تجلیل و تکریم کرده. ولی زاب پاسخ بنده اینه، این جور پیامک ها از هر آبشخوری و از هر منبعی که میاد یه پیام بیشتر نداره و اون میخواد لطمه به عزاداری مردم بزنه. مثلا حالا من این نمونه عرض کنم، میگن آقا به جای سینه زدن تو سر دشمن بزنیم، حرف قشنگی. من از شما سوال میکنم، پدر حضرت عالی، پدر بزرگ حضرت عالی، ان شاء الله خدا عمر طولانی به همشون بده،
سلامت باشید،
پدر بنده شما وقتی از دنیا رفتن ما تو عزاشون چیکار میکنیم؟ سراسنه نمیزنیم،
بله،
عشق نمیریزیم، میگیم نه آقا پاشو برو تو سر دشمن بزن بابا، اصلا موضوع
چرا قاطی میکنیم،
چرا قاطی میکنید با هم، بله. دیگه همین جوانی که تو عزای ابا عبدالله به سر و سینه زد و روضه امام حسین رو شنید و میدان رفتن قاسم رو شنید، همین جوان به خودش نارنجک بس، حسین فهمیده رفت زیر تانک دشمن رو منفجر کرد. همین جوانانی که شب توی جبهه عزاداری میکردن، صبح هم حمله میکردن به دشمن و مناطق اشغال شده کشور رو آزاد کردن. چه ربطی داره دوتا قضیه رو به هم خلط کردن؟ این به نظر من لطمه زدنه. مثل این اومد که بعضی ها میگن چرا عمره میرید، چرا کربلا میرید، به جهیزیه همسایتون کمک کنید. اب نداره، به جهیزیه اونم کمک کن. من که نمیتونم به شما بگم که اینجا رو احیا کن اونجا رو تخریب کن، نه، اینا هر کدوم سر جای خودش باید باشه. و نکته مهمتر اینه که این آخرین نکته، چون سوالات شما هم زیاده، بعد از امام حسین و قبل از امام حسین، حالا ما میگیم بعدش، بعد از سال 61 هجری، تمام ائمه ما بر تکریم عزاداری امام حسین، اونم عزاداری سنتی،
تأکید داشتن.
یه بار گفتیم،
بله،
پیش امام صادق شروع کرد مدح خواندن، آقا فرمود همونطور که جلسات خودتون میخونید همونطوری عرفی سنتی بخونید. عشق میریختن، عزاداری میکردن، اقامه عزا میکردن. چقدر امام صادق دعا کرده برای کسایی که هزینه کنن در این رابطه. اینا پشتوانش یه پشتوانه چند صد ساله است. حالا بعضیا به این فکر افتادن که تو این شبکه ها راه بیفتن و اینا رو البته موفق هم نمیشن ها، یعنی مردم عقاید
محبت و حسادت نهادینه شده در دل و جون ما،
ولی بعضی های مقداری تحت تأثیر واقع میشن، اینو باید توجه کرد.
من فکر میکنم چون امام حسین علیه السلام منشأ بسیاری از خوبی ها و برکات تو زندگی ما هست و در جامعه ما میخوان این رو از ما بگیرن،
بله،
لگن گرفته بشود خیلی اتفاقات ممکنه رخ بده.
اتفاقی گرفته بشه انفاق گرفته میشه،
ایثار
گرفته میشه، شهادت گرفته میشه. ما همه کربلا، یعنی کربلا یعنی همه خوبی ها، همه عظمت ها.
بله، خیلی خوب، خیلی خوب، خدا خیرتون بده انشاءالله. خب عرض کنم به حضورتون که سوال بعدی رو هم بخونم. جالبه، گفتن که در یکی از سایت هایی که علیه مکتب اهل بیت فعالیت میکنند، خوندم که گفتن اسلام به ما اجازه نداده نسبت به کسانی که از دنیا رفته اند اظهار نظر کنیم. مثلا نباید بگیم که یزید فردی فاسق بوده، بهتر است که ما به کار خودمون بپردازیم و نهایتاً یزید رو که در قبر خودش گذاشتن ما رو هم در قبر خودمون میذارن. به نظر نویسندگان این سایت ما با اظهار حب و بغض نسبت به افراد برای خودمون وزر و وبال درست میکنیم. این درست آقای دکتر رفیعی؟
این اشکال به خدا وارده.
یعنی چی؟
برای اینکه العیاذ بالله اشکال به خدا وارده. اگر کسی بخواد این اشکال رو بگیره، اول باید بگید که خدا پس چرا اظهار نظر کرده نسبت به کسایی که از دنیا رفتن. نگاه کنید دیگه، تو قتل اصحاب الاخدود چقدر خدا علیه فرعون شعار داده، چقدر خدا علیه نمرود و قارون و عرض میکنم مشرکین مکه و منافقین مکه. حالا ممکنه ایشون بگه اون خداست، آها، وقتی خدا یه کار رو انجام میده برای ما جوازه دیگه،
بله.
یعنی وقتی خدای تبارک و تعالی میفرماد لعنت بر اون کسانی که پیغمبر و به اصطلاح خدا رو آزار بدن، قرآن دیگه، الذین یؤذون الله و رسول، میگه خدا و پیامبر اونا رو لعنت میکنن، ما هم دنبال رو پیامبر و خداییم، چون خدا ما میگه اطیع الله و اطیع الرسول، از من و از پیامبر اطاعت کنید. چطور میشود که خدا خودش در قرآن کریم، خدای تبارک تعالی نسبت به گذشتگان اظهار نظر کرده، هم مثبت هم منفی، هم به ادریس که میرسه تعریف میکنه، به اسماعیل میرسه تعریف میکنه، به آسیه میرسه تعریف میکنه، به فرعون و قارون و نمرود و دشمنان که میرسه مذمت میکنه. وقت من امروز تاریخ رو مطالعه کنم ببینم یه جنایتکاری مثل یزید این همه جنایت در کربلا کرده، وقت با این حرف بگیم که نه ما حق نداریم برای خدا برای دیگران تعیین تکلیف کنیم، ما اصلا هیچ راجع به یزید و شمر و ابن زیاد نگیم، خدا خودش میدونه با اینا چه برخوردی کنه.
حالا این ریشش کجاست؟
ریشش جبره. جبر. ریشش اعتقادی است که اشاعره بعضی معتقد بودن، میگفتن اونی که خدا بگه خوبه خوبه، اونی که خدا بگه بده بده. به عبارت دیگر حسن و قبح عقلی رو قبول نداشتن که عقل بگه چی خوبه و عقل بگه چی بده. ما اینو نمیگیم، ما میگیم عقل میگه عدالت خوبه، پس ان الله یأمر بالعدل، درسته؟ عقل میگه فحشا بده، پس خدا ینها عن الفحشاء والمنکر. ما البته حالا بس کلامی میشه، بله. برای بینندگان ما سنگین میشه،
هیچ جایگاهی برای تشخیص خودشون قائل نیست،
برای خودشون قائل نیست. ما اعتقادمون هستش که به هر حال خوب و بد در عالم بر اساس عقل، عقل خوبی و بدی، حسن عدل و قبح ظلم رو تشخیص میده. خداوندم خلاف این حکم نمی کنه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. ولذا اگر بگیم شاید خدا خواست یزید رو ببره بهشت، این حرف ظاهرش قشنگه ها، به ما ربطی نداره، این با عدالت خدا جور در نمیاد. از اون ور خدا میگه من حکیمم، من عادلم، ولذا من سنتی در جواب بدم به نص قرآن و روایات و سیره معصومین که ائمه ما لعنت میکردن افرادی رو، و همین زیارت عاشورا که توش لعن بنیانگذاران کربلا یعنی یزید و ابن زیاد و نام میبریم دیگه، بله، عمر سعد و شه، این زیارت از امام معصوم به ما رسیده و لعن الله امتا قتلت که تو زیارت های متعددی آمده. ما مجوز نظر دادن راجع به شخصیت های منفی رو از قرآن، از روایات، از متن ادعیه داریم. این حرفا حرفای عوام فریبانه ای است.
شاید هم یک واهمه و ترسشون باشه، این حب و بغض برای خودمون یک منفعتی داشته باشه دیگه.
غیر از این که این هم که فرمای شما درسته، همین که ببینید ترس اینا از این مسائل این است که خب اگر یزید لعنت شد، خب میگردیم تو عالم امروز کی داره کارا یزید رو انجام میده. ولذا وقت از تو مرگ بر یزید، مرگ بر اسرائیل هم در میاد. امروز مردم میگردن میگن خب امروز یزید زمان کیه؟ امروز
کیا دارن کار یزیدی میکنن؟
این یه وقتی اون پشتوانه رو میخواد درست کنه برای اینکه به خودش لطمه وارد نشه، مردم نیان بگن که شما که دارید این گونه با عقاید مردم بازی میکنید، این گونه در واقع نسبت به جنایاتی که در دنیا میشه ساکتید. الان بعضی از این کشورها که همین حرفا رو میزنن، شبکه هاشون در مقابل کشتار مردم غزه، مردم مظلوم فلسطین ساکت نشستن، هیچ چی نمیگن. این ایران اسلامی است که هم باید سلاح بده، هم باید کمک کنه، هم باید تظاهرات کنن، هم دفاع کنن. راضی هم هستیم به این امر. چرا؟ چون روایت داریم اگر صدای مظلومیت مسلمانی جایی شنیده بشه مردم جواب ندن، اینا مسلمان نیستند. وقت همین آقایون توی عرض میکنم که کشورشون میشینن این شبکه ها رو راه‌اندازی میکنن، تبلیغ وهابیت، تبلیغ ترور، و مجوز میدن تو پاکستان اونطور شیعیان کشته میشن، در کشورهای اسلامی اینگونه بمبگذاری میشه، بچه‌های مردم شیعه قتل عام میشن و هیچی نمیگن. چرا؟ چون این حرفی که این آقا میزنه، اگر کسی بله تشخیص بده یزید چه کرد، شمر چه کرد، جنایات اونا رو، جلوی اینا میسته. شما به چه دلیلی جواز قتل شیعه صادر میکنی؟ به چه دلیلی بمب میذاری در پاکستان مردم عزادار ابو عبدالله رو به شهادت نزن و بچه مردم؟ به چه دلیلی به مردم مظلوم فلسطین این گونه بمب و موشک میاندازی؟ ولذا
چون منافعشون به خطر میفته،
منافع به خطر میفته. این حرف در واقع میخواد یک پوششی باشه بر مظالمی که خودشون انجام میدن. نه، هیچ مانعی نداره که انسان راجع به خدا اجازه داده، راجع به کسانی که ظالم بودن نظر بده، لعنت کنه، طرد کنه. و بله، یه وقتی آدم میدونه یه کسی مثلا توبه کرده، مثلا حره ابن یزد ریایی راهو برای امام حسین بسته، ولی بعد توبه کرده، امام حسین رو بخشیده، سلام الله علیه، برش درود میفرستید. این بحث دیگری است. بله،
بسیار خوب. قبل از اینکه به سوال بعدی برسیم، نکته ای رو هم من عرض بکنم، حالا که بحث به اینجا رسید، از دکتر رفیعی رو هم بپرسم. اخیراً در مورد ذریح جدید امام حسین علیه السلام که مهمان این روز سرزمین ماست، خیلی ها صحبت میکنن. بعضی ها میگن خب این ذریح نوسازه، هنوز که نرفته متبرک بشه به قبر مطهر امام حسین علیه السلام، برای چی اینقدر شور و برای چی اینقدر هیجان و این همه ازدحام برای زیارت ذریح؟ نظر شما چیه آقای دکتر رفیعی در مورد این مسئله؟
من از این شفافیت طرح سوال شما تشکر میکنم. این خوبه، به هر حال مردم بدانند که بالاخره ما خوفی نداریم از این که سوالات مطرح بشه. یک ثانی اونجایی که قابل دفاع هست دفاع میکنیم، اونجایی که غلطه میگیم غلط. یعنی این نکته بسیار مهم است. عرض میکنم که اولا خسته نباشید میگیم به مجموعه عزیزانی که ساخت این ضریح رو 4 سال زحمت کشیدن و انجام دادن. من انشاءالله هفته آینده مفصل راجع به یه آیه بحث میکنم که به این بحث مربوط میشه.
چه خوب.
بحث این که چطور توسل پیدا کنیم. ببینید جناب شریعتی بینندگان عزیز، ما یه چیزهایی داریم جنبه تبرک داره، برکت داره، وسیله پیش خداست. حالا اینها گاهی شخصیت ها هستن، مثل خود پیامبر گرامی اسلام، انبیا فرزندانشون، یا نه مثل خود سنگایی که تو کعبه هست، خود حجر الاسود، خود سنگای کعبه، خود مسجد الحرام. گاهی هم نه، مثلا کتاب قرآن، آیات قرآن، کلام وحی. کسی نمیدونه منکر این بحث تبرک در عالم بشه.
بله.
خدا تو قرآن کریم حضرت عیسی رو مبارک معرفی کرده، خودش میگه، میگه من مبارکم، باعث برکت. باران رو باعث برکت معرفی کرده، خود مکه رو به عنوان برکت تو قرآن معرفی بله. کرده. تبرک و به اصطلاح برکت معناش اینه یه چیزی جنبه تقدسی داره پیش خدا، ما این رو وسیله قرار میدیم، از این استفاده میکنیم برای قرب به خدا، برای قرب به خدا. حالا مفصل نمیخوام وارد بشم، یک نمونش همین ذریح هست. ببینید این ذریحی که الان رو حرم امام حسین هست، حرم امام رضا هست،
بله،
یا درها، پنجره ها، مجموعاً کسی نمیتونه در تبرک بودن اینها تردید کنه. چرا؟ چون منسوب به این امامه. من انشالله افتاده هم بحث میکنم که زنده و مردم فرقی نمیکنه، زنده یه جور، مردم یه جور. چرا؟ چون مرده ما معتقدیم روحش زنده است، روحش هست، توسعه داره، خبر داره و در واقع ارتباط با اون محل قبر داره. این ظاهرا این اشکال شما به این نیست، ذریعی که الان رو قبر امام حسین، رو حرم امام رضاست، اینو به هر حال تبرک است چون منسوب به امام. جریان اون پیراهن یوسف دیگه که قمیض، یا نه جریان تابوتی که در سوره مبارکه قرآن اومده، ان آیت ملکه ان یاتیکم تابوت فیه سکینه، اون صندوقچه‌ای که حضرت موسی رو توش گذاشتن، قرآن میگه باعث آرامشه. خب چی بوده اون صندوقچه؟ چوب بوده دیگه.
بله.
دو تا شاهد حداقل تو قرآن داریم برای اینکه تبرک جستن مجازه، یکی جریان پیراهن یوسف و یکی هم جریان تابوت حضرت موسی که هر دوش تو قرآن آیه داره. اما این که الان میگن آقا این ذریعه که الان ساخته شده، این هنوز که رو قبر قرار نگرفته، وقتی قرار گرفت تبرک میشه، اینم یه سوال در واقع یک شبهه نادرستی است. حالا من نمیخوام بگم سایتا، من شنیدم بعضی از روشن فکر زده ها حتی سر کلاس های درس، حتی توی مثلا جلسات دبیرستانی،
شبکه های ماهواری و سایتا هم،
من شبکه
رو
کار ندارم، از ماست که بر ماست. من شنیدم تو بعضی از مراکز خود ما بعضی از افراد خودمون اینو مطرح کرده. من به این دوستان عرض میکنم، یک، پیامبر گرامی اسلام هنوز متولد نشده، متولد نشده. تو روایات نگاه کنید، حضرت آدم میگه اللهم انی اسالک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، چطور متبرک میشه، متوسل میشه به کسی که هنوز به دنیا
نیامده؟
بالاخره این آدم در دو آینده خواهد اومد، قبل از تولدم قابل تبرک. این ذریح منسوب به امام حسینه، هر چی منسوب به امام حسین تبرک. ادعی هزینه کردن، پول دادن برای اینکه این برای اونجا ساخته بشه، به اعتبار آینده، به اعتباری که رو اون قبر قرار میگیره، جنبه تبرک داره. یه مثال ساده میزنم به همین آقایون وهابیا که ایراد میگیرن. بنده خودم رفتم کارگاه ساخت به اصطلاح بافتن پرده کعبه رو دیدم.
بله منم رفتم اونجا.
بسیار خوب. شما ها که میگید این شرک ذریع امام حسین بازدید کردن، پس چرا خودتون هزاران نفر رو در سال سوار ماشین میکنید، جلوی موزه پیاده میکنید، میبرید تو موزه، رو پرده‌ای که هنوز رو کعبه نصب
نشده
میبرید بازدید میکنید؟
حتی چون نخاشو به عنوان تبرک میدن،
تبرک هم میدن، میگن نخ تبرکه. بله. هنوز پرده نصب نشده، هنوز پرده در حال بافتنه. چطور بازدید مردم از ذریعی که داره تو کارگاه ساخته میشه این اشکال داره، بازدید مردم از پرده‌ای که شما دارید میبافید در کعبه قرار نگرفته اشکال نداره؟ این چه حرفیه؟ ما اون چه که به ابا عبدالله منسوب است تبرک است، اون چه که به ابا عبدالله نسبت داره، اون راهب پیامبر رو میبوسید، پیامبر بچه بود. آقا برای چی؟ میگفت این در آینده پیغمبر خواهد شد. حالا که نشده، حالا که وحی برش نازل نشده. ولذا این در واقع به نظرم میرسه آبشخور اینجور اشکالات ریشه زدنه. میخواد اولینو بزنه، بعدم بگه اونی هم که اونجا هست مثلا نه، بعدم بگه عزاداری، خیال ما رو راحت کنه، بگه آقا اصلا میدونید چیه، اصل اسلام رو مثل همون به اصطلاح شخص اومد خانه پسر مغیره است، بله گفت که مغیره میگه پسر مغیره بابا اومد خونه، دیدم خیلی ناراحته، گفتم چیه؟ گفت این عجب آدم بیدینیه این معاویه. گفتم چطور؟ گفت من نمیدونستم، با اینکه مغیره خودش آدم علیه السلام
نیست،
امشب پیشش بودم نصیحتش کردم، گفتم خلفای ثلاثه که رفتن، علی ابن ابی طالب که شهید شد، امام حسن که الان صلح کرده دیگه مدینه رفته نشسته، چرا اینقدر ساداتو اذیت میکنی؟ چرا اینقدر سیدا رو اذیت میکنی؟ دیگه دست بردار، تو که الان دیگه حاکم علل اطلاق شدی، همه جا بر تو به اصطلاح در سیطره توست. گفت این نامی که تو اذانه اشهد ان محمدن رسول الله، این نام رو من باید پاک کنم. کی گفته نام این شخص کنار نام خدا باشه؟ پس مشکل از جای دیگه است. معاویه ابن ابی سفیان با امام حسین و امام حسن مشکل نداره، معاویه ابن ابی سفیان با اصل اسلام مشکل داره، ولو آقایون کتاب بنویسن در دفاعش، ولو شبکه و فیلم درست کنن در دفاعش، این تاریخ نگاه کنید، معاویه با اصل اسلام مشکل داره. این آقایونی هم که این شبهات رو مطرح میکنن، اینها گیرشون از انسجام شیعه است، از اینه که طرف جمع شده توی عراق، توی مثلا ساوه در قم، نگاه به این ذریع، بابا این داره میره کجا؟ شما نگاه کنید آقای شریعتی سابق، اگر کسی میخواست بره کربلا، الان زیاد شده یه قدر، یا الان مکه، شما دیده بودید که دور تا دورش در خونه جمع میشدن، گریه میکردن، توسل، تبرک، آقا شما داری میری کربلا، شما رو میبوسیدن که داری میری کربلا، نرفتی که هنوز، میخوای بری. چطور این اشکال نداره که دارن میرن به اصطلاح بدرقه یه کسی که میخواد بره زیارت، این ذریع داره میره نصب شه، هزاران نفر هم نمیتونن برن. امروز نگاه میکنن گویا میخوان بگن ای سنگ، ای آهن، ای حجر، ای طلا، توی که داری میری کنار مسجد ابا عبدالله قرار بگیری، تبرک بشی و اونجا در واقع همیشه جایگاه همیشه که تو باشه، تو در واقع
سلام ما رو هم برسون.
ما داریم تو رو میبینیم گویا داریم در واقع سلام به امام حسین. بعدم مگه این مردم اونجا میشن میگن السلام علیک یا حجر؟ مگه میان بگن السلام علیک ای آهن و طلا؟ میگن السلام علیک یا ابا عبدالله. این بهانه سلام به ابا عبدالله است.
خیلی
خوب. قرآن نداریم.
بله چرا داریم اونجا. خیلی خوب. خدا خیرتون بده. خلاصه حواسمون باشه که امام حسین رو از ما نگیرند، یعنی اگر امام حسین رو بگیرن خیلی چیزا رو از ما گرفتن.
رسول خدا فرمود قتل ابا عبدالله یه حرارتی تو دلها داره
که هرگز سرد
نشد. کربلا رو شخم زدن سرد نشد، کشتن سرد نشد، جلوی عزاداری گرفتن سرد نمیشه. ماهای خورده نگرانیمون خوبه، البته جواب این سوالات رو میدیم خوبه.
بله.
امسال آقای شریعتی عزاداری ها انفاق ها از همه سال ها بیشتر بود. من
بله.
ندیده بودم مثل امسال. من
30
سال عزاداری امام حسین دارم، ندیده بودم مثل امسال، علی رغم گرانی، علی رغم مشکلات اقتصادی، هر خانه ای رد میشدی عزا و پرچم و شام و غذا برای امام حسین. این کارا رو که میکنن بیشتر، یعنی فردا شما این بحث رو مطرح کردید، نمیدونم به کجا میرسه این ذریع، کدوم شهر، ولی اونجا جمعیت بیشتر میاد. پس تا حالا ما نمیدونستیم اشکالی هم مطرح کردن، پس بیشتر میاد. اینطور نیست که در واقع اینها لطمه‌ای به عقاید مردم وارد
کنه. خیلی خوب، انشالله که همینطوره. یه ظریفی هم میگفتش که مراقب باشیم، عزاداری امام حسین تنگه احد ماست، حواسمون باشه این تنگه رو خالی نکنیم که هدف اونها چیزهای دیگریست. خیلی خوب، امروز صفحه 163 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 96 تا 104 سوره مبارکه اعراف. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى على محمد و آل محمد و عجل فرجام انشاءالله دستمون رو به دست امام حسین علیه السلام بدیم و همواره در سمت خدا باشیم همه ما انشاءالله یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم
بله اول همین صفحه دارد ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا اگر مردم اهل قریه ها و شهرها ایمان بیارن و تقوا داشته باشن لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض از آسمان و زمین بهشون برکت میدیم یعنی ایمان و تقوا دو عاملی است که برکت شامل انسان میکنه برکات من السماء والارض ان شاء الله
خیلی خوب خیلی متشکرم خیلی شاید فرصت نداشته باشیم سوالات خوبی شما فرستادید و پاسخهای خوبی هم همه ما شنیدیم در این فرصت باقی مانده بدون فوت وقت من سوال دیگری رو هم مطرح بکنم از محضر آقای دکتر رفیع بپرسم آقای دکتر گفتن در مجالس اهل بیت که شرکت میکنم علارغم ثواب فراوانی که برای گریه بیان کرده اند من چشمم تر نمیشه و یا اینکه کم گریه میکنم آیا من هیچ ثوابی از گریه کنندگان بر امام حسین نصیبم نمیشه چه راههایی برای رقت قلب وجود داره خیلی ها دلشون عشق میخواد آقای دکتر رفیع که سبک شن
نه این سوال دو بخش داره بخش اول نستش که ثوابی عایدم میشه یا نه صرف این که از خونه انسان حرکت میکنه به قصد مجلس ابا عبدالله ثواب مینویسن میخواد گرگه بکنه میخواد نکنه
آه همین شرکت
در اون جلسه شرکت در مجلس ابا عبدالله نفس شرکت نفس حضور ولذا گفتن هم بکا هم تباکی بکا یعنی گریه تباکی یعنی کسی که گریهش نمیاد ولی بالاخره نگاه تو چشمای روزخان نمیکنه، آقا نمیکنه، حالت عذاب خودش
محزونه.
میگیره محزونه، نفس این خودش در واقع ثواب داره. گریه کردن بر ابا عبدالله هم راهش به هر حال نستش که چون گریه اقسامی داره، حالا دیگه فرصت نیست ما عرض کنیم، اون گریه بیشتر خوبه گریه معرفتی باشه، درک اون حادثه، درک اون واقعه، اینی که انسان احساس کنه چه فجایعی پیش اومده. چون گریه چند جوره، گاهی گریه بر به اصطلاح محرومیته، چرا ما نبودیم امام حسین رو یاری کنیم، گاهی گریه بر عمق فاجعه است، گریه محزون بودنه، اینی که انسان سعی کنه اون تصور کنه تو ذهن خودش اینها رو، خود اینها اشک میاره. ولی من با جنبندی سوالات قبلی شما میخوام این نکته رو عرض کنم که شبهاتی که شما مطرح کردید و الان سوالی هم که الان خوندید، به هر حال مجالس عزاداری ابا عبدالله چند منظور است و یه بخش عمده این مجالس آگاهی دادن، شعور دادن، بیدار کردن. ما یادمون نمیره بالاخره از عاشورای 57 و اربعین 57 انقلاب شکل گرفت، از شعارهای یا حسین بالاخره مردم رفتن سراغ مرگ بر شاه و مرگ درود بر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. من یادم است وقت خاطرات که از این شخصیت‌های آمریکایی که در ایران در سفارت آمریکا بودن در حالات ایشون خوندم، یادم نیست حالا کجا خوندم که ایشون یه بار اومده بود مشهد، این که از این مقامات سفارت آمریکا اومده بود مشهد و حرم امام رضا بود نگاه کرده بود، مثلا شاید همین ایام عزاداری بوده، هزاران نفر دستجات دارن مثلا یا حسین میگن دور حرم امام رضا توی سن، رفته بود توی فکر، برگشته بود پیش شاه، گفته بود من رفتم یه همچین مراسمی دادم و یه چیزی به ذهنم رسید، به شاه گفته بود، و اون این است که اگر این جمعیت یه مرتبه برگردن به جای این شعارا بگن مرگ بر شاه، وقت تو چه میکنی؟ این نکته، این خیلی نکته دقیقی است، یعنی این روحیه ای که داره میگه لعنت بر یزید، داره میگه مرگ بر شم، داره
من نزله
به حیات من نزله، این یه مرتبه هم بر میگرده جلوی یه ظالمی میسته، اتوش یه مرتبه مبارزه با اسرائیل در میاد، با شاه در میاد، این گفت سفیر گفته بود این منو به وحشت انداخت،
اونجا احساس خطر کردم،
احساس خطر کردم. این خیلی نکته مهمی است. ببینید شما الان عزاداری های امام حسین کانون آگاهیه، یعنی شما 50 دقیقه سخنرانی منبره، 5 دقیقه روزه میخونه، 45 دقیقهش داره درسای عاشورا میگه، داره خطبه های امام حسین میگه، داره رجزای ابا عبدالله رو میگه، اینا خیلی مهمه. یه وقتی یکی از این شخصیت ها میگفت من در ایتالیا منبر میرفتم، یه آقای میگفت یه وقتی اونجایی که کسی به ما جلسه رو میداد اون باشگاهی بود اجاره میکردیم، از من پرسید این جلسات چه خبره، چرا اینقدر شلوغ میشه، چرا یه مرتبه هزاران نفر دوخته میشن به حرفای یکی گوش میدن. یه مرتبه میگفت براش توضیح دادم، گفتم ما امام حسین داشتیم شهید شده، به این بهانه دور هم جمع میشیم، اهدافشو میگیم، مردمو نصیحت میکنیم. میگفت این آقا گفتش که پس شما تا اینو دارید هیچ کس نمیتونه برای شما حاکم بشه. یه واقعیتیه، عاشورا اگر از مردم شیعه گرفته بشه دشمن به سادگی حاکم میشه. این همه الان دارن تهاجم فرهنگی میکنن، سی دی، سایت، نمیدونم انحرافا، اما یه عاشورا که میشه جوان یه لباس مشکی میپوشه، یه قدری گلم به پیشانیش میمیره، میماله حسین حسین، همه خونسا میشه. خیلی مهمه عاشورا، اون جنبه خونسا کنندگی توطئه ها و اون مسائلی که دشمن داره توش قویه، به همین جهت هم به جانش افتادن، به همین جهت هم میخواین از مردم بگیرن. ولذا عزیزان ما عزاداریاشون رو محکم‌تر انجام بدن، بدانن همونطور که گفتم با تداوم این عزاداری ها انفاق هم تداوم پیدا میکنه، ایثار، اخلاق اسلامی، اینا تداوم پیدا میکنه. گول نخورید افرادی به شما بگن خواهر من به جای یه هفته عزاداری بیا پولشو یه یخچال بخریم برای دختر فلانی، نه، همین یه هفته عزاداری رو داشته باشید، تو اون جلسه هم پول جمع کنید یخچال بخرید برای فلان دختری که نداره، عیبی نداره، ولی نگذارید عزاداری ها، روزه ها، مجالس سنتی، مجالس خانگی، نگذارید کم رنگ بشه، که این آغاز لطمه زدن به اصل جریان عاشوراست.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع. خیلی روز خوبی بود هم در کنار شما و کنار بیننده های خوبمون. وقتمون تموم شد، فردا انشالله با حضور آقای حسینی خدمت تو خواهیم رسید. دعوت میکنم از همین حالا که بیننده برنامه فردای ما هم باشید. آقای دکتر دعا بکنند و انشالله همه ما آمین بگیم.
اللهم ارزقني شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهاجهم دون الحسین علیه السلام. انشالله همواره با امام حسین و فرزندانش و اصحابش هم در دنیا و هم در آخرت محشور باشیم انشاءالله.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکر. مثل همه این روزها حسن ختام برنامه ما سلام بر امام حسین خواهد بود. السلام علیک یا ابا عبدالله. آجا متشکرم.
و علی الارواح التي حلت بفنان عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.